حقیقت سرخوردگی. طلوع کن طلوع کن، همیانانم، هموطنانم، شاعر بسیار بسیار توانای میهنمان در تبعید، یک مبارز سیاسی، میرزا آقا عسکری که او رو با نام مانی میشناسیم و از اشعارش لذت مضاعفی میبریم، روی خط تلفنی من هستند و دعوت من رو برای انجام یک گفتگو پذیرفتند. جناب مانی، سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام میکنم.
درود بر شما آقای قائم مقامی گرامی، شما و یارانتون خسته نباشید از این همه کوشش و تلاشی که برای بیداری اذهان در درون میهنمون میکنید. من یکی از شنوندگان رادیوی شما هستم هرگاه که فرصتی باشه و شنیدم که در این چند روز شما چقدر انرژی گذاشتید برای جنبش دانشجویی و از همینجا به همه هممیهنانم در داخل و هر کجای دنیا که هستن درود میفرستم و براشون آرزوی خوشبختی و روزهای آفتابی در آزادی و دموکراسی رو دارم.
ممنون و سپاسگزارم. یک بار آقای مانی به من میگفت من یک تبعیدی هستم، من یک شاعر هستم، من چون تبعیدی هستم ناگزیر یک فرد سیاسی هستم، پس یک شاعر سیاسی هستم. و من گفتم من لذت مضاعفی از شعر شما میبرم، هم شعر است هم یک مبارزه جانانه سیاسی. آقای مانی عزیز، در ارتباط با شعر سیاسی و مبارزه سیاسی با شعر کمی سخن بگید.
آقای قائم مقامی، این پرسش شما مربوط می شود به یک بحث بسیار کهن که از دوران ارسطو و افلاطون در ادبیات جاری بوده و همینک هم هست در هر جای جهان، و اون این که به هر روی روشنفکر و شاعر، شاعر به معنای کسی که دارای شعور است، باید بازتاب مسائل دوران خودش رو و جامعه خودش رو به گونه ای در آنچه که می آفریند نشان بدهد. بنابراین اگر یک شاعر و نویسنده در برابر رویدادهایی که در میهن او یا در جهان او و زمانه او میگذره بی تفاوت باشد، او نه شاعر زمانه است، نه شاعر این زمین است و نه شاعر آن میهن خاصه. بنابراین هرگاه که ما زنده ایم، تا زمانی که زنده ایم، از آنچه که بر ما میگذرد تأثیر میپذیریم و در برابر اون کنش ها از خودمون واکنش نشون میدیم. این واکنش در شعر، ادبیات و هنر گاهی بسیار عریان و سیاسی است و گاهی پوشیده و با قالب ها و پوشش های دیگری جلوه میکنه. من از شاعرانی هستم که کم و بیش همواره دل در گروی آزادی برای میهنم داشتم، دل در گروی دموکراسی داشتم، آرزومند بودم و هستم که ما سرانجام از سنت ها و واپسماندگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مدرنیته گذر کنیم و کشوری رو که توانمندی فوق العاده ای در همه زمینه ها داره در جایگاهی بنشانیم که در شأن اوست، کشوری که میتواند همشانه باشد با مدرنترین و پیشرفته ترین کشورهای جهان، چرا که پیشینه بسیار کهنی در این زمینه ها داشته است. اما شوربختانه همواره در میهن ما از سوی حکومت‌های سرکوبگر و نهادهای دینی نیروهای روشن‌اندیش و جوان ما و سرآمدان اندیشه و تفکر و هنر ما سرکوب شدند و نگذاشتند این گلی که ریشه در زمین داره و هر بار به ناگزیر آغاز می‌کند به شکفتن و گل دادن، گل‌های خودش رو بر روی این کره زمین به جلوه در بیاره. من اشعاری دارم از سالهای بسیار پیشتر که اشعار سیاسی نام دارند. چرا؟ برای اینکه این سیاست است که سرنوشت ما و زندگی ما رو تعیین میکنه و من چگونه میتوانم به عنوان یک انسان زنده در برابر این کنش‌های پلید از خودم واکنشی نشان ندهم. به همین خاطر، به خاطر اشعاری که نوشتم، مطالبی که مطرح کردم، به ناگزیر از میهنم دور شدم و امروز یک شاعر تبعیدی هستم و چون سیاسی بودم تبعیدی شدم و چون تبعیدی هستم به ناگزیر سیاسی هستم. و این البته به این معنا نیست که در عرصه های دیگر شعر و هنر و ادبیات من دست روی دست گذاشته باشم.
آقای مانی عزیز، شما اولا ترجیح میدید من شما رو مانی خطاب کنم یا از کنم اسم آقای اسم اصلیتون رو بگم؟ من راحت ترم که شما رو مانی بنامم، ایرادی نداره؟
نه خیر آقای قائم‌مقامی، در ایران بیشتر کسانی که با شعر من و با پیشینه کار ادبی من آشنا هستند من را با نام اصلیم که میرزا آقا عسکری است میشناسند و من از حدود 25 سال پیش نام هنری مانی رو برای خودم برگزیدم، زمانی که در تهران مخفی زندگی میکردم و دوستانی داشتم که میخواستند اشعار من رو در ایران تکثیر کنند، پولیکوپی کنند و در دسترس دیگران بگذارند و به ناگزیر همون موقع نام مانی رو برای خودم برگزیدم و الان تو این 25 سال دیگه نام مانی جا افتاد.
بله بله،
بسیارانی که در ایران و چه در بیرون از میهنمون من رو مانی میشناسند و شما میتوانید راحت من رو مانی.
عرض کنم که شما اشاره کردید که شرایط سیاسی مملکت یا محیط زندگی یک شاعر روی اثر هنریش تأثیر میذاره، گاه این تأثیر با صراحت در اثر هنریش جلوه میکنه، مثلا اگر شاعر باشه این تأثیر مستقیما در شعرش فهمیده میشه، بیان میشه، یا به صورت عرض کنم که پنهان در اثر هنری هنرمند جای میگیره. آیا در این مورد، در مورد شعر، ما میتونیم برای این مورد دوم، یعنی تأثیر عرض کنم غیر مستقیم و پنهان این اوضاع احوال رو در آثار حافظ مثال بزنیم و تأثیر مستقیمش رو مثلا فرخی یزدی یا مثلا عارف، شعرهای نزدیکتر به ما؟
بله همینطوره آقای قائم‌مقامی، مسئله عریان بودن یا پوشیده بودن نیت هنری و فکر و اندیشه در اثر هنری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داره با وضعیت اجتماعی و چگونگی نیروهای سرکوبگر و با واژه امروزی سانسور. ما تمامی آنچه را که در زمانه حافظ کم و بیش بوده است میتوانیم در آثار او بکاویم و بیابیم، اما بسیار پنهان و پوشیده و رندانه، چرا که زمانه او یک زمانی رکود سیاسی بود، اما دردهای اجتماعی همچنان بر جا بودند و آن فشار دینی که بر مردم ایران بود باعث می شد که میکده ها بسته باشند و شیخ و در واقع روحانی تعیین کننده خط اجتماعی برای جامعه باشند. اما فرخی یزدی و دیگران در مقطعی بودند که قلیان های اجتماعی و خیزش های اجتماعی اوج گرفته بود و عریان تر شده بود و شاعران گویاتر به میدان آمدند و هر جایی که سانسور باشه نیات و اندیشه ها در هنر پوشیده تر بیان می شوند همراه با سمبول و استعاره، و هر جا که فضا آماده تر باشد آنچه که شاعر می اندیشد رو راحت تر بیان می کنه. ما این مسئله رو فقط در جامعه ایران نداریم. ما اگر نگاه کنیم به اشعار کسانی که جهانی هستند همچون پابلو نرودا یا مایکوفسکی یا ناظم حکمت، میبینیم که اینها در کنار آثار عاشقانه و اجتماعی و گاه فلسفی که بسیار عمیقند و پوشیده و زیبا، اشعاری در ارتباط مستقیم با مسائل جامعهشون نوشتند و اتفاقا شهرت جهانی اونها در آغاز به خاطر اون سروده های سیاسی و نگاه اجتماعیشون بود. یعنی اگر شاعری نگاه دلسوزانه ای به جامعهش نداشته باشه، اون جامعه هم به اون شاعر نگاه دلسوزانه ندارد، بهش توجه نمی کند. بنابراین اونها از طریق توجه به جامعه، توجه جامعه رو به خودشون معطوف کردند و البته از اونجایی که انسان موجودی است چند وجهی و چند ساحتی و همه امور زندگی فقط سیاست نیست، خب شاعر اشعار عاشقانه داره، اشعار اروتیکی داره، اشعار فلسفی داره، درباره غم و زندگی و مرگ و تولد میگه و همه اینها. میبینیم که یک چهره جهانی به نام مثلا پابلو نرودا درست میکنه که زبان او زبان همه انسانها در همه جاهای این کره زمین است. بنابراین الان در حال حاضر آقای قائم مقامی آنچه که در ایران میگذره به علت فشار و سرکوب و سانسور پوشیده بیان میشود یا پرهیز میکنند شاعران ما از حتی نزدیک شدن به موضوعات حاد سیاسی، اما شاعرانی که در بیرون از مرزهای میهن هستند و مستقیما زیر فشار اون سانسور نیستند، وظیفه دوچندان دارند در بازتاب حادترین مسائل اجتماعیشون در شعر و ادبیات، و اصلا نباید نگران بود که من امروز اگر برای جنبش دانشجویی شعری به سرایم، فردایی که ایران آزاد خواهد شد و دیگر شاید مثلا جنبش دانشجویی نباشد، تاریخ مصرف شعر من به اتمام برسد. چه اشکالی دارد که من مثلا در بین 500 شعری که در عمرم می نویسم 100 تاش رو برای تحرک اجتماعی و برای تغییر اجتماعی بنویسم و اون 400 تای دیگر اگر ماندنی شدند بشوند، گرچه همون اشعار سیاسی و اجتماعی هم در هر مقطعی از تاریخ برای بازگشت و شناخت اون مقطع تاریخی مورد ارجاع قرار خواهند گرفت. بنابراین من اون انتظاری رو که از شاعران تبعیدی و برونمرزی ایران دارم برای بازتاب مسائل اجتماعی، از شاعران درون ایران کمتر دارم و ما هستیم که میتوانیم بخشی از جامعه رو عکس برداری کنیم و آمیخته با اون کاراکتر و نگاه و شخصیت خودمون در شعرمون بازتاب بدیم و یاریگر باشیم جنبش های مردمی رو. ما اگر در اونجا نیستیم و نمیتوانیم در خیابان ها در کنار دانشجویان فریاد بزنیم، در بیرون از کشور دست کم میتوانیم بخشی از واژگان خودمون رو ارمغان این جنبش ها کنیم.
جناب مانی، عرض کنم که من اتفاقا میخواستم که جناب عالی در ارتباط با شعر امروز ایران، چه در داخل و چه در خارج، بپرسم و تفاوت‌هاشو دریابم. به خاطر نفس علاقمندی شما به شعر، شما یکی از باصلاحیت ترین کسان هستید که در ارتباط با شعر امروز ایران سخن بگید، لذا باقی گفتار ما صرف این قضیه خواهد شد. من اطرابادی میخوام خواهش کنم که به من یه توضیح بدید که آیا همان گونه که شرایط اختناق و سانسور در روزگار حافظ موجب این همه خلاقیت، این همه رمز و ایما و اشاره که ملاحت و شگفتی خاصی به شعر حافظ داده، آیا در شعر شاعران در درون مغز یک چنین تأثیر مثبتی گذاشته؟ به عبارت دیگه، شرایط کنونی ایران موجب اعتلای حداقل شعر سیاسی در میان ما در درون مرز رو میگم شده یا خیر؟
نه خیر آقای قائم مقام، من بر این باور نیستم که سانسور و فشار و محدودیت موجب اعتلاء شعر و ادبیات و هنر خواهد شد. اصلا چنین چیزی نیست. سانسور در واقع قتل ادبیات، ابزاری است برای کشتن شعر، برای کشتن هنر و ادبیات.
بله،
ما دو گونه نگاه استعاری یا سیمبولیک به شعر داریم. یکیش برخواسته از نیازهایی است که در روند تحولات شعری ایجاد می شود. مثلا در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در فرانسه که کسانی مثل آرتور رمبو و دیگران اومدن اشعار سمبولیک نوشتن، این به عنوان اعتراض به سبک‌های گذشته و برای گذر از یک مرحله و سبک ادبی به سبک دیگری بود، به خاطر وجود سانسور نبود. بنابراین استعاره‌ها و سمبول‌های اونها در یک معناشناسی دیگری قابل ارزیابی است. اما آنچه که ما در ایران و کشورهای همچون ایران باش رو در رو هستیم، ترس شاعر و نویسنده از دستگاه ممیزی است. بنابراین شاعر و نویسنده میاد علامت گذاری هایی در شعرش میکنه که با این علامت ها با مردم حرف بزنه و در این حال دستگاه ممیزی و سانسور این علامت ها رو تشخیص ندهد. اما از اونجایی که دستگاه سانسور اینقدر قدرت و هوش داره که بتواند این علامت ها رو تشخیص بدهد، بنابراین شاعر یا باید شعرش رو بسیار پیچیده بکنه که اون وقت دور از فهم و دسترس همگان قرار خواهد گرفت، یا باید از خیر این قضیه بگذره. به نظر من آنچه که شعر حافظ رو زیبا و گرانقدر کرده است، مسئله سانسور در زمان او نبوده است، بلکه حافظ زمانی خودش رو با زبانی که به قول خودش رندانه هست توضیح داده که البته کوشیده است از گزند شیخ در امان بماند و اونجایی که به پایه‌های تفکر دینی برخورد می‌کند و شیخ و محتسب رو در روی او هستند، خب می‌کوشد که رندانه با واژگانی غیر مستقیم حرفش رو بزنه و بعد در جایی میگوید دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، در جای دیگری خودش خودش رو حافظ قرآن به 14 روایت میدونه، در جاهای دیگری حمله میکنه و انتقاد میکنه و بنابراین فرق میکنه با وضعیتی که ما امروز داریم. به نظر من سانسور امروزه شعر ایران در داخل ایران رو به لحاظ نگاه اجتماعی بسیار ضایع کرده است، به این گونه که اگر شعری دارای مفاهیم اجتماعی انتقاد آمیز به حکومت و سیستم فکری حکومتی است، آنچنان پیچیده است که شاید خود شاعر 10 سال بعد اگر شعرش رو بخونه حتی ندونه که این شعر رو برای چی گفته، موضوع چی بوده، وای به حال مردم. و هر جای دیگری که سانسور باش کاری نداره، خب شاعر میتونه راحت حرفش رو بزنه یا جانشین سازی بکنه، به این صورت که مثلا یک شاعر میاد و در زمانی که جمهوری اسلامی و طالبان ظاهرن درگیری های سیاسی دارن بر سر سنی و شیعه بودن، یک شاعر در ایران میاد علیه طالبان شعر می نویسد. این در واقع علیه حکومت جمهوری اسلامی است که نوشته، چون مخاطبان او مردم افغانستان که نیستند، مردم ایران هستند. اما گذر زمان به هر روی اون نشانه هایی رو که شاعر باید در شعرش گذاشته باشه که اشاره کرده باشه به وضعیت این حکومت در این کشور معین به نام ایران، اینها در اونجا وجود نداره و گذر زمان نشون میده که اون وقت مردم در آینده 20 سال دیگه 30 سال دیگه شاید متوجه نشوند که این شاعر این شعرش رو نه بر علیه طالبان ویژه در افغانستان بلکه بر علیه این رژیمی که بر او حکومت کرده است نوشته. بنابراین سانسور در مجموع خودش اگر خوب می بود، خب این کشورهای مترقی و آزاد و دموکراتیک جهان هم سانسور رو بر ادبیات اعمال می کردن تا ادبیاتشون اعتلاء پیدا کنه، اما ادبیات اینها بدون سانسور اعتلاء پیدا کرده و جهانی شده، چرا که می تواند با همه انسانها حرف بزند بدون ترس و واهمه. اما شاعران ما شوربختانه در ایران نمی توانند شعری بسازند که هم زمانه خودشون رو در اون شعر بازتاب داده باشن و هم توجه جهان رو بهش جلب بکنن و هم حرفشون یک حرف جهانی باشه، چرا که در اسارت سانسور هستن. و اینجا البته شما آقای قائم مقام میدانید که مسئله فقط سانسور تنها نیست، مسئله سر این است که اگر دستگاه ممیزی تشخیص بدهد که یک شاعری مخالف است، کتابش رو که اجازه نمیدن منتشر شود، که به جای خود خود او رو هم سرنگون میکنند و سر به نیست میکنند، کما اینکه محمد مختاری رو کردن، کما اینکه پوینده رو کشتن، کما اینکه شاعران بسیاری رو در ایران خفه کردند، اعدام کردند و یک تعدادی هم تونستن از چنگ اینها در برن و از کشورشون بیرون برن. بنابراین سانسور در هر وضعی نه تنها موجب احتلاء ادبیات نمی شود، بلکه اون ادبیات رو از درون می پوساند و آیندهی برای اون نمی گذارد.
جناب مانی، عرض کنم که 3 دهه هست که ایران گرفتار این محنت و مصیبت حاد شده، بیش از هر زمان دیگری. عرض کنم سانسور بر زندگی فرهنگی ما اعمال میشه، بر اندیشه و نوشته و گفتن. و و همونطور که شما گفتید تأثیرات منفی روی عرض کنم گسترش فرهنگ و هنر و ادبیات داشته. آیا به طور مطلق ما در این 30 سال شاعری نداشتیم که در سطوح بالای شعر معاصر ایران، مثلا در حد و اندازه های بزرگانی مثل امید و اخوان و بامداد و از کنم فروغ قرار بگیره؟
نه نداشتیم. البته هستن شاعرانی همچون خانم سیمین بهبهانی که خودش از اون نسل،
بله اونها رو صحبت نمی کنم، بله اونها بازماندگان اون نسل بسیار درخشان از اونها گذشته، منظورم در این 30 سال به ثمر رسیده باشن یا به تدریج گام های نخستین رو رفته باشن و به اوجی رسیده باشن.
اگر می بود که شما این پرسش رو از من نمی کردید، یعنی اگر ما 10 تا شاعر برجسته همچون دهه 40 می داشتیم،
درسته،
همچون فروغ، شاملو، اخوان، آتشی و شاعران برجسته دیگری که در اون زمان داشتیم، شما همکنون این پرسش رو در برابر من نمی گذاشتید. وجود این پرسش به این معناست که ما چنین شاعرانی بدبختانه در ایران نداریم و من هم واقعا نمی بینم. البته من یک جا در یک پژوهشی و در یک مصاحبه گفتم که شاید امروز شعریت شعر ایران نه در افراد انگشت شماری خلاصه شده، بلکه این جمع شاعران ایران هستند که در مجموع خودشون در واقع چهره‌ای از شعر امروز ایران رو ارائه میدهند. این باور 20 سال پیش من بود و البته بودند شاعرانی که اشعار زیبایی نوشتند، منتها هیچ کدوم به سطح و قد و قامت شاعران دهه 40 نرسیدند. اما آیا به راستی شعر سه دهه اخیر ایران، به ویژه در داخل ایران که دامن مادر برای شاعران هست، توانسته است در یک اوج و فرازی قرار بگیرد که امروز بتواند هم با مردم در درون کشور سخن بگه و هم با کشورهای همسایه و هم فرهنگ یا نزدیک با فرهنگهای نزدیک به هم، یا مثلا با بخشهای از جهان امروز؟ من نمیبینم، اگر هم هست من ندیدم و نمیبینم و این جای دریغ است. و اتفاقا همین نشان میدهد که رژیم جمهوری اسلامی یا بهتر بگوییم حکومت اسلامی در ایران، ضایعه‌ای که برای ادبیات ما فراهم کرده خیلی خیلی دامنه دارتر و پرجرفاتر از آنیست که ما میاندیشیم. در واقع این مرض یک مرضیست که در درونه و حتی خود این مرض هم شهامت عیان کردن خودش رو نداره، اما یک روزی عیان خواهد شد و ما در آینده خواهیم دید که چه لطمه بزرگی در زمینه ادبیات، هنر و شعر و سینما در داخل ایران دیده ایم. این حکومت آقای قائم مقامی چند بسیار دقیق و حساب شده در چند عرصه به دنبال حذف ایرانیت است از کشور ایران. یکی در عرصه زبان پارسی است. شما اگر دقت کنید و توجه کنید که حتما کردید، بسیاری از اسامی که سران حکومت و این حکومت برای نهادهاشون انتخاب میکنند واژه‌های عربی داره. مثلا تشخیص مصلحت نظام یک واژه‌اش پارسی نیست و یک سیستم سازمان یافته برای تضعیف زبان فارسی و حذف تدریجی اون در ایران داره پیش میره، پیاده شده و پیش میره. و حتی همین سال گذشته بود که یکی از سران گفت که باید زبان عربی رو به زبان رسمی مردم ایران تبدیل کنه. نکته دیگری که این رژیم سازمان یافته علیه اون مبارزه میکنه، هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی است. ایران پیش از حمله تازی ها به ایران. و این موضوع پاسارگاد، موضوع ویران کردن یادگارهای فرهنگی و تاریخی و سیاسی ایران قبل از اسلام، یک موضوع سازمان یافته است که رژیم در اون برنامه‌های کلان سیاسی و فرهنگیش مورد هدف قرار داده و میخواد در واقع با تخریب هویت ایرانی به ما یک هویت شیعی یا یک هویت نیمه عربی نیمه ایرانی بدهد تا ما فردا دیگر از ایرانی بودن صحبت نکنیم و بیشتر بگوییم که ما امت مسلمان هستیم و نه ملت ایران. اینها که شما دیدید چقدر از واژه ملی و ملیگرایی وحشت داشتن. حتی خمینی یک بار گفت که ملیگرایی خلاف اسلام است و البته از دید او و ایدئولوژی او این حرف حرف درستی است، اما ما مردم ایران در برابر این چه باید بگذاریم؟ من فکر میکنم آقای قائم مقامی، اتفاقا یکی از وظایف سنگینی که رو در روی شما به عنوان دارنده یک رسانه و رو در روی من به عنوان کسی که می‌نویسد، این است که در برابر سیاست‌های کلان فرهنگی و سیاسی رژیم بدل‌های کلان بگذاریم، یعنی فرهنگ ایران رو در برابر فرهنگ این حکومت بگذاریم، زبان پارسی رو غنی کنیم در برابر زبان مورد علاقه این رژیم بگذاریم، آنچه را که در تاریخ ایران ارزشمند بوده است رو جلا بدیم و جلوه بدهیم و غبار تاریخ رو از روش بگیریم و درخشانش کنیم و به مردممون نشون بدهیم که ما این بوده ایم که به اینجا رسیده ایم و الان این شایستگی رو داریم که دوباره قامت راست کنیم. بنابراین من بر این باور هستم آقای قائم مقامی که ما یک مبارزه دشوار و سنگین فرهنگی و سیاسی با این رژیم داریم و یک نکته‌ای که من واقعا بهش باور دارم اون این هست که شما میدونید در بازی شطرنج اگر من اشتباه نکنم مهره سفید همیشه اول حرکت میکنه و اوست که حرکت مهره سیاه رو و جناح سیاه رو تعیین میکنه.
کاملا.
یعنی او کنش است و مهره سیاهی که حرکت میکنه واکنش.
کاملا.
این رژیم در 30 سال گذشته ما را در موضع واکنش قرار داده. ما باید از موضع واکنشی جدا شویم و کنشمند باشیم، یعنی ما رژیم رو آچمز کنیم به جای اینکه او یک حرکتی بکنه و ما اون حرکت رو انتقاد بکنیم، در برابرش موضع بگیریم. این اپوزیسیون دانشجویان، اندیشمندان، هنرمندان و متفکران هستند که میبایست تعیین کنند و حرکت کنند و رژیم رو وادار به واکنش کنند. یعنی درست ما باید رژیم رو در موضع دفاع قرار بدیم و خود در موضع هجوم باشیم، نه بالعکس که او حمله کنه و ما موضع تدافعی داشته باشیم و همواره از این رژیم بخواهیم که اسانلو رو آزاد کنید، دانشجویان رو سرکوب نکنید. این یعنی که ما شما رو قبول داریم و از موضع قدرت دارید با ما برخورد میکنید، ما از شما خواهش و خواسته داریم. پیداست که اون گاهی بازی میکنه با ما و این خواسته رو منحرف میکنه، برآورده میکنه یا نمیکنه، در اختیار اوست. اما ما باید رژیم رو در موضعی بندازیم که او از ما خواهش کند و این البته شدنی است در ایجاد نرم های فرهنگی و سیاسی که کنشمند باشند و ابتکار عمل باید به دست مردم ایران و پیشتازان فرهنگی، سیاسی و هنریش باشه. امیدوارم که رسانه شما در این زمینه با یک ژرفا اندیشی ویژه بتواند یک رسانه کنشمند باشد و نه یک رسانه واکنشی.
من همین جا از جناب عالی دعوت میکنم که در این زمینه با حضور خودتون در برنامه های ما و با مشارکتتون در کار ما هم مشوق ما باشید، هم تعریف کننده نظر خودتون باشید، هم راهنمای ما باشید و خوشحال میشیم دعوت ما رو بپذیرید.
زنده باشید آقای قائم مقامی. من هدفی جز مبارزه با این حکومت پیشا روی خودم نمی بینم، تنها به همین خاطر زندم. و البته دوستانی که از نزدیک من رو می شناسند می دانند که من شعار نمی دهم، آنچه که می گویم پاش ایستادم و این سخنان رو نه برای کسب شهرت میگویم، نه برای کسب نان یا هر چیز دیگری. من زندگیم رو در گروی اندیشه هام گذاشتم. حالا ممکنه اندیشه من کجیب و کاستی هم داشته باشد، اما هر جایی که یک تریبون در خدمت آزادی، در خدمت دموکراسی و در خدمت فرهنگ و ادبیات ایرانی و جهانی باشه، من به عنوان یک سرباز کوچک وظیفه خودم میدونم که در کنار یارانی که اون تریبون رو اداره میکنند باشم و اگر حرفی و سخنی داشتم با دیگرانی که علاقه‌مند هستند در میان بگذارم.
برابر این من این رو میگذارم به حساب این که جناب عالی اصلا لطف دعوت منو میپذیرید.
بله، من دعوت شما رو میپذیرم، چرا که صدای رادیوی شما اینک یک صدای خالص است. شما پیشتر در رادیوهای دیگه هم کار میکردید، من با صدای شما، با منش و روش شما از پیشتر آشنا هستم، اما در جایی که کار میکردید اداره تمامی سیاست‌های پشت تریبون در اختیار شما نبود، شما خود مجری یک بخشی از برنامه‌ها بودید، اما اینک صاحب یک رسانه شدید و این معناست که این شمایید که امروز اداره می‌کنید و اداره کردن شما دیگر به مانع و راضی در برابر شما نمیگذاره. این شما هستید، میتونید تصمیم بگیرید و کار بکنید و من میبینم که الان رسانه شما یک صدا شده، یک دست شده و در خدمت اون اندیشه هاییست که واقعا دیدم. حدود 10 سال من با صدای شما آشنا هستم، پیشتر آشنا نبودم. میبینم که اون صدا و اون ایده امروز در این رسانه به طور یک دست، اما در یک مجموعه از آدم‌های ارزشمند که در رادیو کار می‌کنند داره به مردم ارائه میشه و من با کمال میل در خدمت شما هستم. شاید هم اگر فرصتی باشه و امکانش برای شما و برای من در هفته یک ساعت یک برنامه ویژه هنر و ادبیات.
همین اتفاقا مد نظر من، جان و سخن از زبان ما میگفتید یا میگویید، براستی همینه که من بعدن مفصلا با شما در این زمینه صحبت خواهم کرد. چه سعادتی. و اما آقای مانی، حالا ما هنوز وقت داریم که من یک پرسش دیگه در ارتباط با شعر در خارج از میهن در میان بذارم، اما میبینم که اگر این پرسش رو با شما در میان بگذارم وقت ما کفاف نخواهد بود که لذت شعر شما رو بچشیم، لااقل به صورت مقدمه برای انشالله یک فرصتهای بیشتری که از این پس خواهیم داشت. لذا من الان میخوام خواهش کنم که شما یکی از سروده های خودتون رو در هر اقلیم و فضا و عرض کنم هیتهی که شما میپسندید الان برای ما بخونید و بعد اگر فرصتی باقی موند اون پرسش آخرم رو با شما در میان بذاریم، یا در غیر این صورت این پرسش رو و گفتگو رو به جلسه بعدی از یک مصاحبه دیگه موکول بکنیم.
زنده باشید آقای قائم مقامی. عرض کنم که من حالا از شعر و ارتباطش با جامعه سخن گفتم. من هر یک از این جنبش هایی رو که متاسفانه گاهی پراکنده هستند در ایران، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، اینها رو یک نوع زلزله سیاسی در ایران میدونم که در واقع به جای پس لرزه اینا در واقع پیش لرزه هستند تا اون لرزه اساسی فرا برسه.
آفرین. بله.
و همواره میدونم که نه انتظار میشود داشت که با یک جنبش تمامی آنچه را که مردم ایران میخواهند برآورده شود، و اما بدون این جنبش ها هم خود جنبش کلی شکل نخواهد گرفت. من پیش از این که شعری خدمت شما بخونم فقط یک نکته رو میخوام با همیهنانم در میان بگذارم، خطاب به آنانی که میبینند دانشجویان در خیابان راه میروند و پای بر زمین میکوبند و مشت به هوا، این دیگران در پیاده رو به عنوان تماشاچی میایستند و نگاه میکنند. و من میخوام بگم آنهایی که در پیاده رو میمانند برای همیشه در پیاده روی تاریخ خواهند ماند. زمانی این مردم میتونن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن که از پیاده رو به خیابان بیان و با اون جنبش جوان که در واقع تفکر جوانی است که در برابر تفکر کهنه و پوسیده رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شده، همگامی و همراهی کنند. وگرنه فرزندان این زنان و مردانی که در پیاده رو تماشاگر هستند هر بار سرکوب میشوند و تا اینها دوباره بیان انرژی بگیرند و نیرو بگیرند و دوباره به خیابان بیان 10 سالی خواهد گذشت. و بر این ما باید فاصله بین پیاده رو و خیابان را برداریم و از پیاده روها به داخل خیابان برویم. و من البته با شعرم چنین میتونم بکنم، چرا که من در اونجا نیستم. و شعری که میخوام بخونم در ارتباط با همین جنبش هاست، عنوانش هست زلزله سیاسی.
بله گوش میکنیم.
اکنون بلرز زمین من، این خواب باستانی را بشکن، ارواح را که چون سایه به ما چسبیدند، فریادهای گم شده را در دژهای کهن، زندگانی را که پشت باروهای رنگ پریده چشم به راه نو شدن جهان ماندند، براشون این زلزله دهان فقر من است، دهان پرخاش من، صدای فکهای شکسته غرور که درختان را حتی می شکافد تا خون را در آوندهاشان نشان دهد. این لرزه دهان زمین نیست که سرنوشت شما را می جود، دهان تلخ و گس من است. هی گفتم آقا خانه بر باورهای تاریک برپا نکن، پوستی نور را با چاقوی قصابانت جدا نکن از تن زمین، بر این درخت خرما مرگ جامه نکش. نشنیدی؟ هی گفتم آقا بر خشتهای خانه ما آیه ننویس، پوک می شوند، حافظه کودکان را از اوراد عربی پر نکن، دانایی زنان را مچاله نکن. نشنید؟ هی گفتم آقا زاده از خاک ما خشت نزن، بگذار خاوران آسوده باشد از خواب خون و کابوس، بگذار خدا در پساسوی ستاره ها در خواب جاودانش به فراموشی زود، نیاورش به خیابان، به دانشگاه، به بستر همکامی ما. گفتم خدا مرسدس بنز نیست که با آن خیابان ها را سیاه و نفرت انگیز کنی. گفتم حضرات بازم میگویم، نگو که نگفتی، آخر ما که شتر نیستیم سواری دهیم، گله نیستیم آقا، ایرانی هستیم و پیش از آن آدمیم. من کرم نیستم که زیر پای تو له شوم، من خدا نیستم تا جنایتت را به نام من بنویسی، نیزه نورم که از شانه شامگاه بر آن می افتید. نشنیدی. اکنون ببین زمین زیر پایت می لرزد. این لرزه های زمین نیست که استخوان های شما را به خاطره خاک می برد. این فریاد من است. کمی گوش بخوابان، باشد که بشنوی. لرزه های کوبنده از چهار سو می رسند. سلول های من یک به یک بیدار می شوند. خطهای موزون دانایی پیشانی تاریخ را جوان می کند. سرزمینی که تاب در خود کشیدن این همه خون را نداشت، بر گرده رخشی سرکش برمی خیزد. از جهات ششگانه لرزه ها پیاپی می آیند. منابر شکست پی را فرو می ریزند تا گرد خاک از روی این سرزمین بخیزد. به خورشید بتواند پیراهنی بر تن کودکان کند. شما مرده من زنده، اگر چنین نباشد که می گویم، پس چرخه تاریخ دروغی بیش نباشد. این شعر است که من در سال 1382 نوشتم.
بس 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 بس